این عنوانی که برای این نشست انتخاب کردین که ایران پر از بهشتی نیست، از جهتی که یه عده از خواب خرگوشه بیدارشن، ساده انگارانه به مسائل نگاه نکنن، عنوان هشدار دهنده خوبی است. درسته وقتی ایشون شد گفتیم که دشمن در چه فکریه، ایران پر از بهشتیه، از یه بابم این شعار درست بود، تا منظور بهشتی بالقوه بود، چون خیلی دوره‌ها باید بگذرد، تلاش های بسیاری باید صورت بگیره، فداکاری های زیاد، مطالعات پیگیر، مقاومت ها، اینا تا یه چهره هایی در یک ملت به هم برسند که تعدادشون ممکنه از تعداد انگشتان دو دست بیشتر نباشه، ولی هر کدومشون یک ملت باشن و اون عده خاص سرنوشت یک جامعه و مسیر یک تاریخ رو میتونن تعیین بکنن، به خصوص که هیچ وقت خودشون به این چشمی که با این تصور که بعدنا به ما میگن مثلا مؤسس، نمیدونم نظریه پرداز، بنیانگذار، اصلا تو این نخا نبودن. اینجور تیپا معمولا با اخلاص در مشکلات بسیار، گاهی در تنهایی و غربت، از ناحیه دوست و دشمن فداکاری میکنن، گاهی بدون هیچ امید مادی به پیروزی خودسوزی میکنن، بعد منشأ آثار و برکات میشن. معمولا هم تا زنده ان اینجور تیپا فوش میدن همه بهشون، و بعد که میرن اگه شانس بیارن مثلا شهیدی چیزی بشن، اون وقت آدمای خوبی میشن، ولی تا وقتی هستن آدمای مشکل داری هن. همین آقای بهشتی، من یادمه که روزی نبود نشریات منتشر بشن در کشور، یه تیتری هفته دو سه تا تیتر خبر جعلی شایعه راجبش نباشه. اصلا آقای بهشتی اینقدر میکوبیدنش، ایدئولوگ خشونت، تئوریسین چماغداران، نظریه پرداز راست افراطی، از همین حرفا یک سره میگفتن اون موقع، فالانج، چماغدار، سرمایه دار، انحصار طلب، بیادب، فحاش. یه وقت برید آرشیو نشریات سالای 58 تا 60 که شهید شده ببینید، اینقدر بمباران میکردن که کسی جرئت نمیکرد اسم بهشتی بیاره. اصلا تو درگیری های در سطح دانشگاه ها و خیابون ها و تا حتی دبیرستان ها و اینا اون موقع بود، اسم بهشتی و عکسش و اینا اصلا تقریبا نمیشد واقعا برد، از بس حمله میکردن هر روز، یک شایعه، یک تهمت، یک حرف. خب بعد که شهید شد، شد شهید بهشتی عزیز و بهشتی شهید مظلوم و اینا، ولی تا بود اصلا جرأت کسی نمیکرد ازش دفاع کنه. مشهد، من یادم آمد ایشون دانشگاه مشهد صحبت کنه، یه مرتبه دست جمعی شعار میدادن، این تیپای مجاهدین خلق، منافقین و نهضت آزادی و تیپای مختلف لیبرالای اون موقع و اینا شعار میدادن کیش کیش بهشتی، یعنی اصلا نمیشه حرف بزنه، تا بسم الله میگفت میخواد شروع کنه جمعیت یک صدا خفه شو، فوش بهشتی بهشتی، طالقانی رو تو کشتی. های بهشتی یه وقت رفیق از شهرستان های استان خراسان برای سخنرانی، آمدن جلوی ماشینش خر کشتن. ببین اینجوری توهین میکردن. بعدشون هم خیلی آدم صبور، همیشه با لبخند آرام منطقی گفت من تشکر میکنم، من حیوان دیگه ای نبوده، همین در وسعشون همین بوده. یعنی اینقدر جوسازی میشد علیهش. حالا یه آدمی که بسیار منطقی، بسیار مؤدب، به معنی دقیق کلمه متعادل، معتدل واقعی، شعار اعتدال نمیداد، واقعا معتدل بود و انتقاد پذیر، متواضع، همیشه با لبخند، متفکر. حالا بعضیا براشون این جالب بود که یه آخونده مثلا به سه تا زبان سخنرانی میکنه و اینا براشون خیلی مهم بود، علامت آخونده متجدد، ولی این چیزا پیش شخصیتش خیلی کم بود. در سه چهار حوزه مهم آدم در حد نظریه پرداز، صاحب نظر، و بعد یه ویژگی داشت بهشتی که شاید اکثریت دیگر انقلابیون و به خصوص علمای انقلابی خصلت رو کمتر داشتن یا نداشتن، و او مدیریتش بود. آخه بعضیا بلدن و بلدیم که قشنگ حرف بزنیم، ولی همونو بگن آقا خب همین حرفا، همین شعاره قشنگی که میدی توی محدوده کوچیکی بهت میدیم، یا بزرگ همین رو حالا اجرا کن، مدیریت کن، دیگه هیچی بلد نیست، یا افراد یا تفرید یا فرار یا درگیری. این یک خصلتی داشت بهشتی که ظرفیتش پر نمی شد، هرچی فوشش می دادن، هرچی توهین، تهمت، بهش میگفتن اقلن از خود دفاع کن، میگفت ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند در قرآن وعده داده شما برای من کار بکنید، من خودم از شما دفاع میکنم. و همین کار شد دیگه، از این دفاع بهتر چی میخواست دیگه. نامش با نام انقلاب گره خورد. و انقلابی بدون محافظه‌کاری، قاطع و فداکار، در این حال بسیار واقع بین، غیر منفعل اما منعطف. یعنی شاید واقعا اگه بهشتی نبود بایی که زود کشتنش. همین قانون اساسی که مبنای این نظام شد، مهمترین نقش رو شاید بین همه اعضای خبرگان در مردمی و اسلامی نگه داشتن این قانون آی بهشتی ایفا کرد. آدم غرب دیده‌ای که غرب زده نبود. ما داریم آدم های روحانی و غیر روحانی از فضاهای بسته بلند میشن میرن اونجا، شیش ماه اونجا هن دیگه، تا آخر عمر تبلیغ میکنن اونجا رو، تا آخر عمر شیش ماه بدهی رو 60 سال پرداخت میکنن. یه دم نمیرن، نرفته، قضاوت منفی، و یا میرن و درست نگاه نمیکنن به اطراف. امثال بهشتی کسیه که رفته در اونجا در اوج غربت اسلام، به عنوان نماینده آیت الله بروجردی مرکز اسلامی رو تو هامبورگ تو آلمان زده، و تو همون فرصتی که اونجاست غرب را به لحاظ نظری و عملی خوب شناخت و توانست درست تفکیک کنه نقاط قوت و ضعف رو، و در این حال کاملا انقلابی، یعنی کاملا دینی مکتبی از اونجا برگرده. اگر بخوام یک شخصیتی که غیر سیاسی، یعنی برچسب اعتدال و معتدل، اینا رو به عنوان سیاسی انتخاباتی مطرح نکرد، ولی واقعا نماد اعتدال بود در انواع موضع‌گیری‌هاش. ایشون تو حوزه مباحث فقهی، قضایی، تو حوزه مباحث اقتصاد اسلامی صاحب نظر بود، نظریه پردازی کرده در حوزه فقه، در حوزه فلسفه، در کلام، در اقتصاد، در مباحث سیاسی مدیریتی، در حوزه قانون نویسی و حقوق. یعنی در 7-8 رشته ای که بعضی ها مثلا ممکن بود آقا برای چه شما تو همه رشته ها حرف میزنی، چرا تو هر موضوعی یه چیزی میگی، اینا توجه نداشتن که این موضوعات هرچی که به اسلام مربوطه اینا همه یک حقیقته. و یک کسی که وارد عرصه مطالعات اجتهادی اسلامی میشه، چون اسلام یه بخشش به اقتصاد مربوطه، طبیعتاً در بحث اقتصاد اسلامی و اقتصاد چپ و راست صاحب نظر باید بشه، یا بخشش به حوزه تعلیم تربیت تو حوزه صاحب نظر بشه، باید کار کنی 30 سال 40 سال کار کنی، یا بخشش تو حوزه سیاسی علوم سیاسیه، چون یه بخش مهمی از اسلام کتاب و سنت راجع به مباحث فلسفه سیاسی و موضوعات علوم سیاسی است، یا بخشش تو حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق، یا بخشش تو حوزه معرفت شناسیه. طبیعتاً یک کسی که اسلام شناس اجتهادی است، با تقسیم بندی های امروز دست کم با 10-12 رشته از رشته های مختلف فلسفه ها و علوم انسانی و علوم اجتماعی ارتباط پیدا میکنه. راجع به شهید مطهری هم همین رو میگفتن. حالا آقای بهشتی جنبه اجرایی مدیریتیش قوی تر بود از آقای مطهری. آقای مطهری جنبه نظری و تئوری پردازیش خب بیشتر بود، چون بیشتر وقتش اونجا گذاشته بود. شما خود شهید مطهری هم که نگاه کنید، ایشون یه وقتی من سرانگشتی حساب میکردم ایشون در 13 رشته نظریه پردازی کرده. ولذا این اخلاص برای خدا، فقط خدا رو دیدن و عمل کردن، وظیفم چیه، و پرکاری شبانه روز جهادی، یکی از چیزایی که خطره برای شماها اینه. خیال میکنین خیلی سیاسی و فعال و اینا، این بعد نگاه میکنین چند سال میگذره میبینین 10 تا کتابم نخوندی. حواستون باشه عمرتون پای این موبایلا و این اینترنت و روزنامه ها و سایت ها و اینا حرام نشه. من نمیگم رجوع نکنیم، ببین آدم متعالی دور و بر خودم هم که میبینم همه بچه ها همتر کنیم، یکی از نگرفته مثل قرآن دستش، از این موبایل ها صبح تا شب همتون را میرن کتاب بخونین، وقت بگذارین برای این چیزا. یک مطالعاتی هست مثل باد میاد و میره، روزمره است. روزمره هم تازه فایده روزمره هم گاهی نداره، ضررش ولی داره. ولی برنامه‌ریزی کنید، آثار متفکران اسلامی رو دقیق بخونید، 50 تا 100 تا 200 تا کتاب بخونید، فکر کنید، حاشیه بزنید، اینا سرمایه میشه برای شما که دیگه اوقات فراغتی نیست، مبنای فکر و زندگی خواهد بود. از این جهت این حرف فقط درسته. بله واقعا ایران پر از بهشتی و متعالی اینا نیست، ما از اینا از هر کدوم یکی داشتیم. البته تو این نسل جدید کسانی بار میان که طلبای جوان خوب دانشگاهی و خوب ما میبینیم اینا انشالله اگه همین مسیری که دارن از امثال شما ها و دیگران ادامه بدن، کار کنن، صداقت و پاکی خودشون امتحاناتشون رو حفظ بکنن، چون سخت آدم سنش بره بالا انگیزه هاشو حفظ کنه. بله ان شاء الله در 10 سال 20 سال آینده آدمایی داریم که از اینا ممکنه قوی تر جامع تر باشن. الان هم هستن عناصر خوب، ما میبینیم مینویسن میخونن میگن. خب بعضیش هم آدم میبینه که بعضیشون قوی تر هستن تو بعضی جهات، ضعیف تر نیستن، منتها اون جامعیت رو شاید بعضیشون نداشته باشه. من میشناسم کسایی که دیدم تو بعضی حوزه ها مطلب مینویسن، خب گاهی قوی تر هم هست. لذا این بعد دومم بگم، این عبارت که ایران پر از بهشتی نیست یک جنبه مایوس کننده هم ممکن داشته باشه. این جنبهش نباید جدی گرفت. چرا؟ واقعا در شرایطی که امثال بهشتی ها و اینا بار آمدن، الان هیچ شرایط 100 بار 1000 بار مساعد تر از اون شرایط. اینا خلاف جریان رودخانه شنا میکردن میامدن. الان جهت رودخانه کمک میکنه تا حد زیادی به این جهت. پس این برای هشدار دادن، بیدار بودن، تنبل نشدن، این شعار خوبه این شعارا، اما برای مراقب باشی جنبه مایوس کنندش که آقا خب دیگه هم یک دو تا بودن تموم شده رفتن. نه، اینجوری نیست. از اینا قوی تر در راه هن انشاءالله، بین شما ها هستن انشاءالله، به شرطی که مثل اونا انگیزه، اخلاص و کار. نکته دوم که حالا من میخوام 7-8 تا مثال بزنم از مواضع موضع‌گیری های ایشون، هم به عنوان یک شخصی که خب خدماتی کرد و به شهادت رسید و شاید بهشتی نبود تو خبرگان، این قانون اساسی اینجوری نوشته نمیشد. بعضی از مواد قانون اساسی عین انشاء و نوشته اوست. اگه مقاومت او نبود جلوی هم جریانات روشنفکری انحرافی که داخل خبرگان اولا بودن، هم در برابر جریانهای متحجری که آدم های خوبی بودن اولی ذهن ها متحجر بود، اصلا بعد شما متوجه اصلا قانون برای چی، انتخابات برای چی؟ اگر نبود امثال بهشتی ها جلوی این دو تا جریان، انقلاب واقعا به یکی از این دو سمت میرفت. وقتی هم که شهید شد امام گفتش که یک ملت بود بهشتی، یک ملت بود. یعنی گاهی میشه واقعا یه نفر آدم یه ملت، مسیر یک ملت رو تغییر میده و اصلاح میکنه. دیدگاه و سخنرانی و موزگیری های بهشتی تو خبرگان و چند جای دیگه اول انقلاب بود، سرنخا رو خدمت شما عرض میکنه که به مفهوم واقعی اعتدال، یعنی کسی واقعا دنبال اعتدال میگرده، ملاکش قانون اساسی نه کسای دیگه ای. چون حالا میبینیم که کجا در چه موردی تو هر کدوم ببینیم، همون موقع دو تا جریان های افراط و تفریطی بودن، الان هم هستن. و این خط درست انقلاب اعتدال واقعی اون خط چی بود؟ یکی در اصل موقع نوشتن قانون اساسی بود. دو تا جریان داشتیم اون موقع، شاید الان هم هستن، گاهی هم صداشون میاد به شکلهای مختلف، منتها دیگه چون قانون اساسی نوشته شده تموم شده، حالا به شکلهای دیگه ای. بعضی ها به یه عنوان که یعنی هر دو تیپشون، به یک شکل میگن آقا قانون اساسی که وحی منزل نیست، میگیم بله قانون اساسی وحی منزل نیست، خب حالا چی؟ باید عوضش کنیم. کجاهاشو؟ اون بخش تغییر ناپذیرشو میگن، چون قانون اساسی خودش تصریح میکنه که اصول قانون اساسی بخشش اتفاقا وحی منزله، دقیقا مبتنی بر آیات روایت. اینکه حاکمیت حاکمیت الهی باید باشد، اینکه حقوق ملت خط قرمزه، اینکه استقلال کشور به هیچ وجه نباید به خطر بیفته، اینکه آزادی های مردم، آزادی های مشروع و قانونی خط قرمز قانون اساسی و اسلامه، مسئله ولایت فقیه، مسئله اصل انتخابات چه اینا لایتغیره. اگر کسی این بخش از قانون اساسی رو بخواد تغییر بده، معنیش اینه که رژیم میخواد عوض کنه، اسمش براندازیه. اجازه نمیدیم این کارو بکنه مگر سرنگون کنه رژیم. یه انقلاب دیگه اگه میخوای انقلاب دیگه بکنه بکن، هزینه‌ش هم بپرداز. یه وقتی اون وقتی که درگیری میشد و اینا، چند بار شد اینا، یکی از این تیپا گفت آقا انقلاب خوبه یا بده؟ گفتم کدوم انقلاب، در چه جهتی؟ چون ضد انقلابم یه جور انقلابه. طرف ضد انقلابا رو گرفته بودن، گفتن شما، گفت برای چی منو گرفتین؟ گفتن ضد انقلابی. گفت ما غلط کردم ضد انقلاب باشم، من از خدا میخوام 10 بار دیگه هم انقلاب بشه. انقلاب علیه انقلاب دیگه میشه ضد انقلاب. خب یه وقت میگه آقا انقلاب شده، سیستمی ساخته شده، سیستم اشکالاتی داره، باید دائم اصلاح بشه. این حرف درست. قانون اساسی تصریح میکنه امر به معروف نهی از منکر، آزادی بیان، آزادی انتقاد، خط قرمزی جز اخلاق و عدالت و شریعت وجود نداره و همه باید همه رو انتقاد کنن. میتونه و باید هم، وظیفه هم هست. هیچ کس هم جلوی انتقاد رو حق نداره بگیره. خب این برای که سیستم فاسد نشه، دائم اصلاح بشه، یه انقلاب دائمی بدون براندازی، یعنی در واقع یه اصلاح دائمی. اما اگر یه کسایی گفتن اون بخش‌های تغییر ناپذیرش، یعنی اون اصل هویت شما می‌خوایم عوض کنیم، می‌خوایم مثلا نظام اسلامی نباشه، جمهوری نباشه، فلان نباشه، این معنیش اینه که می‌خوایم براندازی کنی، می‌خوای رژیم عوض کنی. خب بسم الله، اگر یعنی می‌خوای قانون رو، ساختار رو بشکنی، می‌خوای قانون اساسی رو بذاری زیر پا. هیچ حکومتی در هیچ جای دنیا با هیچ ماهیتی، چپ و راست، شرق و غرب و عالم، چون اجازه نمیده، چون سیستم خودکشی که نمیکنه، سیستم هر سیستمی که خودکشی کنه عاقل نیست، چه حق چه باطل، عقل نداره. سیستم عاقل سیستمیه که خودش رو حفاظت تقویت کنه، اگه عاقل تره خودش رو باید دائم اصلاح کنه و تا دچار براندازی و سرنگونی نشه با ملاحظات مادی و تا فاسد و منحرف نشه با ملاحظات الهی که قدرت مدار نیست، حقیقت مداره. یکی از همین تیپا بود زمان اول انقلاب که اول تظاهرات خیابونی درگیری ها میکردن و بعد دیگه اسلحه برداشتن و ترور میکردن، اینا دوستای سابق ما بودن که بعدن دنبال ما میگشتن برای که بزنن، چون میدون در 15,000 بیشتر 16,000-17,000 آدم رو کشتن، اکثرا تو کوچه خیابون معمولی همجوری. یه زمانی بود هر کی میدن ریش داره، پسر ریش داره و تیپش تیپ حزب اللهی یا دختر محجبه چادری تیپش نه دخترای دانشجو دبیرستان مذهبی از بلوی اینا رو می‌زدن تو خیابون. تو سبزی فروشی میام میاد عکس امام، یه آدم دارن سبزی می‌خرن، نارنجک مینداخت تو سبزی فروشی. اینجوری بود. 16,000-17,000 آدم رو کشتن. یکی از همینا که یک زمانی بچه مسلمانی بود و بعد کم کم رفت تو همین جریانا و رفت تو دیگه تا تهش رفت، یه وقتی میگفت که آقا چجوریه که شما انقلاب کردین؟ یعنی امام انقلاب کرد؟ خوبه دیگه. خب حالا ما می‌خوایم انقلاب کنیم. تو برای شما خوب بود، برای ما بد بود. گفتم نه، برای شما هم خوبه، انقلاب کنید، هزینه‌شو بپردازید. امام و امت انقلاب کردن، ده ها هزار شهید دادن. میخوای انقلاب کنی بکن، هزینه‌شو بپرداز، آمادگی داشته باش که شما هم 50,000 تا کشته بدید. تونستید از انقلاب از امام بگیرید، بگیرید. نتونستید هم که خب هیچ دیگه. اگه میخوای گردن کلفتی کنی راهش اینه. اگه میخوای منطقی حرف بزنی بگو به چه دلیلی حرفا رو میزنی؟ کجای اسلام، کجای قانون اساسی، کجای شعار انقلابی حرفا بوده؟ این مجاهدین خلق، من یادم اون زمان میگفتن امام هم داره سازش میکنه با آمریکا، این قضیه آمریکایی به اصطلاح ادا در میوردن. خب حالا برید ببینید چی که تو مشت آمریکا، نوکر عربستان و اسرائیل و آمریکا و جاسوس صدام که چی جاسوس سیاه شده، اینقدر مبتذل و پست. پس یکی میخواد قانون اساسی رو ذاتیاتش رو تغییر بده، هزینه‌شو بپردازه. نمیتونی تو بگی آقا ما قانون اساسی رو قبول داریم، تو ساختاریم، میخوام بیام تو انتخابات از نردبام سیستم بریم بالا، بعد لگد بزنیم تو سر خود سیستم. یعنی از امکانات سیستم استفاده کنیم برای براندازی سیستم، که نمیشه، این تناقضه. این همون چیزیه که رهبری اول سالهای دهه 70 گفت که تو دانشگاه امیرکبیر گفت که این براندازی قانونی اسمش، براندازی قانونی معنی نداره، پارادوکسه. براندازی که نمیتونه قانونی باشه، که قانون که اجازه براندازی نمیده. یا خودتو داخل این سیستم تعریف میکنی و تابع قانون اساسی باشی. این قانون اساسی هم تعریف کرده سیستم رأس داره، بدنه داره، جهت داره، ضوابط ایدئولوژیک داره، انتخابات داره، مردم داره، اینا هست. بله اگه سیستم، اگه حکومت به قانون اساسیش عمل نمیکنه، باید از حکومت انتقاد کنه. باید وظیفه شرعی ما و شما الان هم همینه، بگیم به حاکمیت، به جمهوری اسلامی، بگیم به مقامات آقا قانون اساسی اینجا میگه حق انتقاد امر به معروف نهی از منکر، چرا نمیذاری انتقاد؟ اینجا میگه این آزادی های مشروع قانونیه، باید رعایت کنی. اینجا میگه دولت تو قانون اساسی فصلی است که 16-17 تا وظیفه برای دولت میشموره، برید ببینید 95% وظایف فرهنگیه، واقعا کمتر از 10% مدیر اقتصادیه. بگن فرهنگ به ما مربوط نیست، خیلی جالبه. یه اصلیه، همون موقع اوایل قانون اساسی، برید ببینید وظایف قوه مجریه. من خواهش می‌کنم برید ببینید وظایف قوه مجریه دولت. اینجوری که یادمه حدود 16 تا به نظرم وظیفه شمرده، نزدیک 90% وظایف تربیتی، فرهنگی، علمی ایناست. دولت بی‌طرف ما تو قانون اساسی نداریم. یا یک کسی بگه آقا ما می‌خوایم در انتخابات داخل سیستم شرکت کنیم، بیایم بالا ولی سیستم رو بکشیم پایین. کجای دنیا همچی امکانی هست؟ توی انتخابات‌های آمریکا اجازه میدن یک مارکسیست بیاد رئیس جمهورشون بشه؟ دادن اصلا همچی چیزی در تمام تاریخ همچی امکانی بوده؟ تو رژیم کمونیستی یک طرفدار سرمایه‌داری رو اصلا اجازه میدادن خودشون نامزد کنه اصلا بیاد؟ اصلا انتخاباتی هم که نداشتن. هر نظامی یک سخت افزاری داره، نرم افزاری داره، بعد یه اصول سخت تعریف میکنه، یه اصول نرم تعریف میکنه، بعد میاد سراغ فروع، بخش تغییر ناپذیر، بخش تغییر پذیر. بخش تغییر پذیرم به چه شیوه تغییر پذیر؟ بله قانون اساسی هم میشه موادش رو تغییر داد، ولی کدام مواد و چه شیوه؟ خود شیوهش هم و خود موادش هم قانون تعیین کرده. بگیم من میام سوار قانون اساسی میشم، از امکانات قانون اساس انتخاباتش میخوام شرکت کنم، استفاده میکنم، بعد لگد بزنم سیستم بندازم، میام خلاف عقل، هم خلاف شرع، هم خلاف قانون، هم خلاف عرف، کجای دنیا هم چیزی ره اصلا امکان داره؟ اینکه چه بخش از قانون اصلاح بشه چگونه، این یه بحث، ولی یه بحثی داشتیم همون موقع که الان هم به شکل دیگری هست. حالا این نقاط اعتدال واقعی که بهشتی نماد اعتدال بود واقعا، نه آدم افراطی سخت سر متسلب متعصب متحجر، اصلا آدم تکفیری نبود، همیشه امر بر صحت میکرد، به معنی واقعی کلمه سعی صدر داشت، با هر کسی روبرو میشد یه آدم و مطالبشون رو میده، دیدگاهشون، اون جنبه مثبتش رو میگرفت، اول تا اثبات نشه جنبه منفی حمله بر صحت میکرد. یعنی شما اگه ببینید از چه کسایی بهشتی دفاع کرده، کسایی که بعد در قتل خود بهشتی مستقیم یا غیر مستقیم دست داشته، به ایشون تا جایی که میشد مسامحه بکنه میکرد، تو یه لحظه‌ای که دیگه میدیده اصول انقلاب و اسلام مکتب در خطر، دیگه تعارف نمیکرده، یعنی سد محکم جلوی مارکسیستا، جلوی منافقین، جلوی همه گروه لیبرالا، خط مقدم وایستادهای بهشتی، جلوی لیبرالا، جلوی جریان نهضت آزادی و جبهه ملی، لیبرالای مذهبی و غیر مذهبی، وای که با اینا هم رفیقم بود، نقاط مثبت چنم میگفتم میشه، جلوی مارکسیستا، مجاهدین خلق، همه جا. یادم میاد توی روزنامه ها لقب آقای بهشتی داده بودن راسپوتین. راسپوتین به عنوان یه سیاسی دو چهره‌ایه که هنوزم راجبی که این شخصیتش کی بود اختلافه. بعضی‌ها میگن یه آدم مکار عوام فریب بود، یه دیگه میگن نابغه‌ای بود. این منافقین و اینا به این میگفتن راسپوتین، به محمد منتظری رحمت الله علیه شهید منتظری میگفتن محمد رینگو، اینا لقباشون بود. رینگو هفتیرکشه است، شما دیدین فیلماشو یا فقط ما دیدیم قدیما؟ رینگو، او بابا باید بریم ببینیم فیلم رینگو رو، یه هفتیرکش خیلی حسابی بود. محمد منتظر رحمت الله علیه واقعا یه مجاهد چریک بود، تا آخر عمر فداکاری کرد و سوخت. همون وقتا میگفت من هر وقت از بابام چند روز جدا میشم میترسم که این منافقین و اینا برن سر ایشون رو کلا بذارن و حرف بکشن. و اون موقع محمد منتظری با قذافی، که قذافی اون موقع انقلابی بود، مثل یه اواخر نبود که دیگه سازش کرد و خلبازی در می آورد، اون موقع انقلابی بود، ضد اسرائیلی بود، علیه صدام به ما کمک کرد، موشک داد، هم او هم سوریه حافظ اسد، این دوتا از ما حمایت کردن، بقیه همه او طرف بودن. ولی همین قذافی وقتی که صدام اعدام شد، سه روز ازای عمومی اعلام کرد، دخترش هم تو گفته بود وکیل مدافع صدام بشه، طرفدار صدام شد، طرفدار آمریکا هم بود، اصلا معلوم نبود آخر کاری چی میگه، هم طرفدار یه وقت ایور اوور، گفت کشور اسراتین درست کنیم، هم اسرائیل هم فلسطین با هم بشه اسراتین. یک حالت اینجوری مشکلات روانی هم داشت، ولی اون اوائل خب انقلابی بود و کمک میکرد. شهید محمد منتظری ارتباطش میاد، میاد که محمد منتظری جلوی مهندس بازرگان و لیبرال، اول کسی که میاد میاد صریح گفت اینا لیبرالن، نهضت آزادی و بازرگان، اینا تو خط امام انقلاب نیستن، شهید محمد منتظری بود. که بعد آقای منتظری رو مجبور کرد اومد پای تلویزیون گفت که پسر من زیر شکنجه، چون خیلی شکنجه شده زمان شاه، یک کمی تعادل روانی نداره، حرفاشو خیلی جدی نگیریم. ایشون هم گفت که پدر من بسیار مرد شریفیه و خیلی زحمت کشیده تو انقلاب، ولی یک کمی ساده تشریف دادن. خب حالا یک کمی بحث رفت بیرون، میخوام بگم که ایشون با همه این گروه ها منصفانه برخورد میکرد، مؤدب، متواضع، اونا فوش میدادن، تهمت میزدن و شعاراشون هم عوض می‌کرد، فحاشیای مبتذل، یعنی به جایی که یک بار دارن یک صفحه مطلب اینا رو نقد کنن، ما ندیدیم در تمام اون مدت یک کسی برداره دو تا سخنرانی مثلا بهشتی رو بذاره بگه آقا این آقای حرفا رو زد، این غلطه اینجا به این دلایل، هرگز این کارو نکرده. ولی فوش، تهمت، سرمایه‌دار تو خونش اینقدر بزرگه از این ور خونش تا اون ور خونش با ماشین باید برن، ساواکیه با شاه بوده چیکار بوده، یک حرفایی که ببینید این شیوه، یک شیوه اینا، همین همینا که میگن روشن آقا استدلال منطق ادبیات گفتگو روشن فکری الان شما میجرد، یک کلمه بحث استدلال محتوایی نمیکنن، فقط فحش و تهمت. هر کسی حالا در حد خود شما یک تشکل این دیگه راجع به خودش تشکل شما، حالا شما نسل دوم سومی انجمن اون بچه‌هاتون که او اوائل راه افتادن، اون بچه‌ها من یادم چقدر مصیبت می‌کشیدن، اینقدر به اینها تهمت فوش اینا می‌زدن. این بچه‌ها من یادم یه وقتی می‌گفتن آقا یک بار یک کسی بیاد بگه که ما چه کار خلاف قانون یا خلاف منطق یا خلاف چی کردیم، همینو بگن، هیچی، فقط فوش. روششون الان هم همینه. من در مورد شخص خودم دیگه، هر کس در مورد خودش که میدونه، یکی از بزرگترین آرزوام اینه که این سایت های گروه ها داخل خارج اینا، واقعا یکی از آرزوام، جایزه هم میدم به هر کی کارو بکنه، که آقا بردار 5 صفحه از حرفایی که ما گفتیم یا نوشتیم بدون دخل و تصرف و تقطیع، بگو آقا فلانی در این مورد اینو گفته، مزخرف گفته به این دلایل، به خدا تا الان ندیدم. 2-3 نفر مأمور کردم که اصلا برید یک سره تو این سایت ها مختلف اینا بگردید، نشریات، مجلات، تا الان این داغش به دل ما مونده که 3 صفحه نقد، نقد علمی که آقا فلانی در فلان مسئله اینو گفت، اینم جوابش، این حرفش بی ربط بود، به خدا تا الان ندیدم. تهمت، فوش، شایعه، دروغ، تقطیع. مثلا بنده شد یکی 2000 جلسه ساعت بحث دارم که رسمی بود و ضبط شده و اینا، حالا یه بخشش مثلا توضیح پخش اینا شده، یه بخش مهمش نشده. خب یعنی تو این 2000 ساعت بالاخره ما 10 ساعت چرند که گفتیم، که چرا این 10 ساعت چرندش رو پیدا نمی کنی؟ چرا این 10 ساعت چرند رو پیدا نمی کنی؟ آقا تو 10 ساعت مزخرف گفتی، این حرف گفتی، اصلا این چه ربطی به این داشت؟ کو دلیلت؟ این حرف گفتی اصلا غلطه، فلان نسبت دادی درست نیست، نگفتن به خدا همین پیدا نکنه، آخرش خودم باید برم اونا رو پیدا کنم، او 10 ساعت باید خودم برم پیدا کنم. ولی به جاش ورم داره تقطیع، یعنی که میخوام آشنا بشین تو دهه 60 چی کار میکردن، همین کارا رو میکردن، تا اون موقع وحشیانه تر، بعدم میکشتن، ترور میکردن تون تون. الان در مورد خودم من میبینم برمیداره از مثلا 50 تا سخنرانی 2 تا 3 جمله 2 تا 2 دقیقه 5 دقیقه تقطیع میکنه، صدر و ذیلش رو میزنن، بعد گاهی هم مونتاژ هم میکنن. مثلا یک بحث مال اوله، یک تیکه مال اول، جمله مال اول بحثی، یکی مال آخر، اینطور به هم میچسبونه، بعد وسطش 1-2 جمله گفته، او رو بر میداره، جراحی میکنه، قشنگ جراحی پلاستیک. بعد میگه آقا ببینید اینا چی گفت. یک نمونش که همین آقای کی تازگی برش گفته بود که فلانی گفته که زن ها باید همه بذارن، نمیدونم خدا مرمیشون بده، نمیدونم چیکار مردشورشون رو ببره، یک همین چیزی، هر کی به فکر هیکلشه، مردشور هیکل تو ببینه، همین چیزی. خب این آدم دروغگو، یا بازیت میدن یا خودت مریضی. من این همه بحث کردم، اصلا بنده بین از اول کسی بودم که میگفتم دلائل شرعی هم دارم که اصلا اسلام در مورد ازدیاد جمعیت یا کنترل جمعیت در هر دو مورد روایت ما داریم، هر دوش اسلامیه، به نفع هر دوش ما آیه و حدیث داریم، بسته به شرایط مختلف. مثل الان یک زمانیه که الان داری میری پیر میشی، به او دست موضوعیت پیدا میکنی، یک وقتی یک جوری دیگه به او دست موضوعیت پیدا میکنی، اصلا یک قانون کلی نیست، الان لازمه این کار بشه. بله، منی که همچین نظری داشتم، بعدم گفتم آقا تولید مثل و بچه آوردن خانواده با تابع برنامه‌ریزی باشه، یه خانواده ممکن نتونن مو اول بچه بیارن، یکی مشکلات جسمی داره، اقتصادی داره، چه و چه، ولی سیر کلی باید به سمت، بله الان به سمت تکثیر باشه، یه وقتی لازم نیست، ولی برای هر دوش. برش میگه گفته که به زنان، به کل زنان گفته که مردشور هیکل همه تونو ببره که بچه نمیذارین. خب یه آدم عاقل اینجوری حرف میزنه اصلا که بنده دومیش باشه؟ اینجور مریضن. بعد دیدم که بچه‌ها تو سایت‌ها آوردن گفتن آقا اینو مثلا تو BBC زده، VOA و نمیدونم سایت‌های رادیو فردا و فلان زده، اینا هم از رو همونا برمی‌دارن میگن. 7-8-10 تا نسبت‌های همینجوری به من دادن. شما هر جا میرید سرچ بکنید توی همین گوگل و فلان اینا، اولش همین 7-8-10 تا میاره. ولم نمی‌کنه، تغییر نمی‌ده. یعنی مثلا 10 سال دیگه هم همینا. خب این معلومه با برنامه است، پروژه تخریبه. حالا اینو شما هزار برابر کنید. در مورد یک آدم معمولی الکی مثل بنده وقتی که اینقدر اینا هزینه میگذارن، ببین در مورد یک کسایی مثل امثال بهشتی و اینا که اینقدر چیز کردن، چه تازه اون موقع که این رسانه ها و اینا نبود. نتیجهش فقط اجمالا جوری بود که اسم بهشتی رو نمیشد آورد. من یادم از بهشتی نمیشد دفاع کرد، فوش میدادن بودم خیلی خواه آقای بهشتی، خیلی آقای بهشتی خرابه، هیچی هیچی ولش کن، ولی چی به امام فوش توهین میکنی. اما اون محورهای اعتدال واقعی، یکیش مسئله اصل قانون اساسی بود. یه دهی میگفتن که آقا اصلا قانون و قانون نویسی و قانون اساسی اینا چیه؟ ما دیگه شرع و اسلام و احکام اینا رو داریم، اینا تج به قانون، قانون اساسی فکر غربی و آمریکایی و این حرف هست. این یک جریان بود، اصلا احتیاج به انتخابات نیست، احتیاج به قانون نیست. یک جریان دیگه هم از این طرف افراط غرب زدگی که آقا اصلا شریعت مسئله فردیه، به عنوان نظام اجتماعی نباید مطرح بشه. حکومت اسلامی معنا نداره، اسلام حکومت نمیشه، قانون نباید اسلامی باشه، اخلاق باید اسلامی باشه. فقط همین که اخلاق فردی اسلامی باشه، اینه جامعه اسلامی دیگه. علاوه بر اخلاق قانون لازم نیست اسلامی باشه، قانون و قانون نویسی هم باید باشه. قانون اساسی صرفاً یک پروتکلی است، یک پروتکل دموکراتیک لیبرال لائیک بین شهروندان. مسئله مذهبی مسئله شخصی، نماز روزه یا حج یا فلان و ایناست. یعنی مثلا زمان شاه، خب زمان شاه که همینجوری بوده، زمان شاه که نمیومد یخ بخیر مردم بگیره بگه نماز نخونین، که هر کی نماز می‌خواست خودش می‌خوند، هر کی نمی‌خواست نمی‌خوند، هر کی می‌خواست تو خیابون حجاب داشت، هر کی می‌خواست نمی‌داشت، هر کی میخواست بره فاحشه خونه و مشروب فروشی بود، هر کی میخواست بره مسجد مسجد هم بود. تا بعد اصلا برای چی انقلاب شده و برای چی تو انقلاب؟ شما میدونید اولین جایی که تو انقلاب هدف قرار گرفت، هدف مردم مشروب فروشی ها و فاحشه خانه ها بود. اینو بدونید، اولین باری که درگیری فیزیکی شده تو انقلاب، حمله به مشروب فروشی خانه ها و بعد سینما ها بود، چون سینمای اون موقع هم فقط بیشتر از همین فیلم ها می آوردن. این دو تا جریان حتی امام ای بود که آقا اعتدال واقعی اینا، تعادل واقعی، نه این که بگی آقا قانون دقیقا به سبک قانون اساسی غربی، قانون لائیک، همونا رو بردار ترجمه کن، چنان که پیشنویس قانون اساسی ما رو اول که نوشتن کلن همش ترجمه بود. اینا هم که هست الان بخشش ترجمه هست، ولی این ترجمه هایی که الان هست تو بخش ابعاد شکلی قانون اساسیه، همونا که تغییر پذیره، تو شکل اشکال نداره، اما تو بعد محتوایش، جوهرش که جوهره اسلامی و اینا باشه، اونا تغییر پذیر نیست، غربی هم نیست، محتواست نفر. بعد فرماتیو قانون اساسی که مربوط به شکله، که آقا انتخابات چجور، چند سال باشه، اختیارات سه قوه چجوری باشه، تفکیک چجوری باشه، نظارت چجوری، مجازات چجوری، نه دیگه شکله. دست لایک میگن که هنوزم ادامه دارن بعضشون، چه شخصا مذهبی باشن چه شخصا هم بیدین باشن، هر دوشون لایک، میگفتن آقا اسلام رو آلودش نکنید به دنیا، تبدیل به نظام نکنید، اسلام رو تبدیل به قانون نکنید، آبروی اسلام میره، مردم بدبین میشن. اینا استدلالای خوبشون این بود، مردم بدبین میشن وقتی که اسم پسوند جمهوری رو میذارید اسلامی، اسلام بالاخره ما مشکلاتی دو عمل خواهیم داشت، اسلام بدنام میشه و فلان اینا. استدلال خوبشون این بود، ولی ته دل بعدی بود که آقا اصلا اسلام چیه؟ مزخرف، ما اصلا دین قبول نداریم، شما باز حالا اسلام میخوای دوباره حاکم کنی بعد از 1400 سال. اون جریان اون طرفن نمیتونستن بین قانون و شریعت تفکیک کنن، فکر میکردن هر نوع قانون نویسی تعریض به شریعته، تشریعه. فکر میکردن تقنین، هر نوع تقنینی تشریع است. خب تشریع حرامه، بدعته، تشریع دیگه همون شریعت خدا و پیغمبره دیگه، شما که نباید شریعت جدید بیاری که. اینکه آقا قانون اساسی که می‌نویسی یا پارلمان مجلس تشکیل میشه، نماینده مردم می‌نویسن، اینا بیشتر برنامه اجراییه نه شریعت. اینا خلاف شرع نمیتونه باشه و نباید باشه. شرع گفته آقا شرع را تغییر ندهید بشه بدعت، نگفته که غیر از منصوصات شرعی در هیچ موردی به خصوص مسائل مستحدثه هیچی نگید، هیچی فکر نکنید، نه همه بدعته، مگر هرچه که در نص اسلامی، نص صریح جزئی اسلامی نیست، مگر بدعت است. بدعت چیزی است که خلاف نص اسلامی است، نه که هر چی که تو کتاب و سنت، تو قرآن و حدیث نیست کلا بدعته. حالا ما آمدیم اینجا نشستیم پشت میکروفون، یک همچی راه پیچ در پیچی هم آمدیم. این در جزء شریعت بوده. اینکه بعضی عینک زدن، عینک دارن، تو شریعت ما عینک داریم فلان، این همون تفکر وهابیای سنی و اخباری های شیعه است. نو همبلی های سنی و نو اخباری های شیعه نگاهشون همینه. طرف میگه آقا تا میشه سعی بفرمایید که احتیاط شرعی کنیم سوار هواپیما نشه، مگر اکل میته اضطرار، مگر اضطرار برای چی؟ برای که زمان پیامبر و اهل بیت هواپیما نبوده، اگر مفید بود میگفتن. چنان که یکی از آقایون که آدم بسیار دانشمند یا مثلا تعجب میکنم چرا اینجوری حرف زد، همین چند وقت پیشا گفت آقا سینما اگه چیز خوبی بود یا قرآن یا حدیث اشاره میکرد. این پس ذاتش مشکل داره. آخه آدم اینا همون نگاه های بی توجه حواسشون نیست، این همین نگاهه. هرچه که اینن و مصداقن در کتاب و سنت نیامده که بدعت نیست، هرچه که خلاف کتاب و سنته بدعته. یعنی یک جایی شریعت الهی گفته حرام شما انجام بدی، گفته واجب انجام ندی، این میشه حرام، این میشه بدعت. و کلیات گفته زمین که شما هر اتفاقی بودید در تحت یک کل قانون کلی یا مطلق عام اسلامی است. مثلا وقتی میگه اجرا عدالت، یعنی با هر ابزاری که شد، هزار سال پیش یه ابزار داره محاسبه نظارت، الان یه ابزار دیگه داره رضا الناس، رضا العامه. یک زمان تو یک شرایطی رضا العامه در جامعه قبیله ای به یک شکل به دست می آمد، رضایت عموم مردم ها با بیعت رئیس قبیله به دست می آمد، همه راضی بودن. تو یک شرایطی با رأی گیری تک به تک به دست میاد. نه قرآن و حدیث گفتن اونجوری باشه، نه گفتن اینجوری نباشه، گفتن آقا در چارچوب شریعت رضایت مردم رو رعایت کن. خب این رضایت تو هر دوره یه جور انجام میشه. بله اگه کسی آمد گفت من انتخابات رو به یک شکلی تعریف میکنم که بشه با انتخابات حرام رو حلال کرد، حلال رو حرام کرد، شریعت رو تغییر داد، اون وقت میشه بدعت. یعنی ما آقا رأی گیری میکنیم که مثلا فلان واجب الهی باشه یا نباشه، یا فلان حرام جایز بشه یا نباشه، این میشه بدعت. اما وقتی میگن آقا عدالت اجتماعی، مشارکت مردم، گسترش اخلاق و اینا، بعد شما یک زمانی میگه آقا با این رسانه، با این انتخابات، با این مکانیزم این کارو میشه کرد، خب این کجاش بدعته؟ البته تو خودت بشین به عنوان متفکر مسلمان مکانیزمای بهتری، ها، عقلانی تری، اسلامی تری، اخلاقی تری، اگه راست میگی ابداع کن، این دیگه میشه تمدن سازی. ولی اگر یه ابزاری، امکانی، نهادی رو غیر مسلمانی درست ساخته ولی منافاتی با اهداف و اخلاق و احکام اسلام نداره، بلکه تو میتونی این رو در جهت ارزش‌های اسلامی به کار بگیری، این بدعت نیست که. دقت میکنید؟ این دوتا جریان، افراط و تفریط. او جریان میگه آقا اصلا شریعت و اسلام مسائل شخصی، اخلاقی، فرهنگ، فقط دولت بی‌طرف، دولت بی‌طرف. ما هیچ مسئولیتی نسبت به سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم مردم هیچ مسئولیتی نداریم. این دقیقا تعریف دولت لایکه. اصلا سکولاریسم تعریفش همینه در غرب. چون سکولاریست ها نمیگن که دولت مردان نباید نماز بخوانند و روزه بگیرند و حج برند که. سکولاریست ها میگن دولت مردان به عنوان دولت مرد، دولت به ماهیه دولت، ها، هیچ مسئولیتی در حوزه فرهنگ و اخلاق جامعه به هیچ وجه نداره. بی‌طرف باید باشه. اصلا سکولاریسم همین بود و چیز دیگه نبوده. این طرفش هم میگفت آقا اگر حتی در ساختار، در سخت افزار، در ابزار، در روش، در نهاد، اگر چیزی در 1400 سال پیش در جامعه حجاز نبوده است، هم فرمش، هم محتواش، ماده و صورتش، نرم افزار و سخت افزارش، همش بدعته، مگر در حد اکلمیته. طبق این نگاه جمهوری اسلامی بدعته، سینمای اسلامی نامفهوم، تناقض بدعته، چون نمیشه سینما باشه و اسلامی باشه، چون سینما میگه مدرن ذاتن سکولاره، اسلام فلانه، جمهوری اسلامی تناقض میشه، درسته؟ نمیشه هم جمهوری باشه هم ولایت فقیه. این دیدگاه افراطی هم همینو میگه، او دیدگاه تفریط هم همینو میگه، منتها او از موضع مذهبی میگه یا از موضع لا مذهبی میگه. خط تعادلی خط امام بود. امام اولا آمد گفت که نه نفی قانون اساسی، نه اثبات و تقلید از قانون اساسی های غربی. قانون اساسی بله اسلام، اسلامی. چون اگه تو بگی آقا همین اسلام کافیه، لازم نیست قانون، خب اسلام راجع به شکل که یک دستور مطلق همیشگی عامی نداده، گفته حکومت اسلامی، ها گفته حکومت مقید به ارزش‌ها، معارف، اخلاق و قوانین و عدالت اسلامی. اما چجوری؟ خب تو هر دوره‌ایش فرق میکنه، زمان، مکان، عرف، اینا همه دخالت داره در شیوه ها. لذا یک قراردادی بنویسیم بهش به عنوان قانون، متو قانون تشریع و شریعت حرام بدعت نیست، این قانون در چارچوب همون شریعته، این قانون اجرایی است برای تحقق همان مطالبات شریعت اسلامی. ما باید تو مشخصات یک پروتکلی داشته باشیم که آقا قدرت رو چطور توضیح کنیم، چجوری نظارت کنیم، موقت باشه یا نه، چجوری داوری بکنیم، اگر نه که شیر تو شیر میشه دیگه، هرج و مرج میشه، اصلا نمیشه حکومت کرد. لذا در نحوه اجرا و قانون، قانون اساسی، قرارداد اجتماعی، پروتکل، انتخابات، رأی، همه این ابزار میتونه بیاد در خدمت تحقق حکومت اسلامی. چون یکی از ارزش‌های حکومت اسلامی هم اینه که آقا حق بودن شما لازم است اما کافی نیست، علاوه بر اینکه حق و برحقید باید مردمی هم باشید، چون شما میخواید با این مردم جامعه رو بسازید، میخوای امت بسازی، امت این همین مردم، نمیتونی که به زور بر امت حکومت اسلامی بکنی. اصلا مردمی که به زور بخوای برشون حکومت بکنی، حتی تربیت هم نمیتونی بکنی، اخلاق اسلامی هم نمیتونی رایج بکنی، چه برسه به قوانین اسلامی، درسته یا نه؟ شما یک مدرسه رو میخوای مدیریت بکنی، مگه میتونی همش با شلاق و آقای ناظم آمد و آی آمد الان میزنتون، مگه همش اینجوری میشه؟ آب رو الان قطع میکنه براتون، اینجوری مگه میشه تعلیم تربیت؟ آموزش پرورش مگه اینجوریه؟ آموزش پرورش 95% اخلاق، مدارا، تعلیم، تربیت، لبخند، رفاقت، هدایت، مشارکت، خدمت، خدمت باید بهشون بکنیم. یه جایی هم 5% هم قاطعیت قانونی، خشونت قانونی، یکی باید تنبیه کنی، یکی باید از مدرسه اخراجش کنی، یکی باید حتی به پلیس معرفی کنی، اینجوری میشه. خب وقتی یک مدرسه، خانواده چجوریه؟ پدر مادر میتونن تو خونه حکومت نظامی اعلام کنن، بگن بچه‌مون تربیت می‌خوایم بکنیم، روزی 10 بار بیدار باش، تمام لوازم بریز بیرون، می‌خوایم بگردیم. یک دوربین مخفی باید پشتشی که حرکت کنه، ببینم دقیقاً کجا میری، با کی حرف، اصلا اگه نه امکان داره نه فایده داره. تو خانواده اینجوریه، تو مدرسه، تو کارخونه، همه جا اینجوریه. خب تو جامعه به مراتب اینجوری تره. مگه میشه حکومت اسلامی یا غیر اسلامی اخلاقی، مگه میشه حکومت اخلاقی کرد به یک جامعه با فضولی تو همه مسائل، تو حریم خصوصی، بدبینی، سوء زن، تهدید، ترسوندن، گسترش نفرت و ترس و کینه؟ مگه میشه که اصلا حکومت اسلامی نیست، حکومت طاغوتیه. انبیا آمدن بشر رو تربیت و هدایت کنن، رشدش بدن، رشد دادن شخصیت مخاطبه، مگه میشه با زور و تهدید؟ پس حکومت اسلامی حکومت اخلاقی، حکومت مردمی است حتما. اصلا تربیت اجتماعی نمیتونه مردمی نباشه. لذا اسلام میفرماد 2 تا شرطه، شرط لازم برای حقانیت شما اینه که طبق اسلام آدمایی که صاحب صلاحیت باشن، آدم فاسد، دروغگو، خائن، فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی، فساد سیاسی، مزدور، آدم ضعیف النفس، بی شخصیت، آدم ترسو، اینا حق ندارن حاکم بشن بر جان و مال و آبروی مردم. ولی صفات خوب رو داشته باشی، عالم با تقوا، چه این لازمه، اما بازم کافی نیست، باید مردم رو راضی کنی، باید مردم رو توجیه کنی، باید مردم قبول داشته باشن که شما بر اونها حکومت کنی و پاسخگوشون هم باشی، تحت نظارت هم باشی. این اصل اسلامیه، این اصل لیبرال دموکرات غربی نیست. لیبرال دموکرات غربی میگه اصول و شرع و اینا رو دیگه ولش کن. یک جمله بعد میگفتن فقط رابطه من و خدا رو میدیدن، میگفتن آقا حق و باطل رابطه انسان با خداست، دیگه خدا تکلیف رو معلوم کرده. باز پرسیدن از مردم یعنی چی؟ ها مردمی که خیلیشون جاهلن، خیلیشون تقوا ندارن، تو زندگی شخصیشون موندن، خودش نمیتونه اداره کنه، میخواد اینا نظر بدن که کی جامعه رو اداره کنه؟ اصلا میگه قدرت تشخیص دادن، اینقدر راحت کلا سرشون میره تو دنیا. چجوری میشه مردمی که تحت تربیتن مربیان خودشون رو بتونن تشخیص بدن؟ مثل که بگی آدمای بی سواد ها یا شاگرد اول ابتدایی اونا تعیین کنن که کی اینشتین باشه کی نباشه. تو سواد نداری، چجوری اصلا نمیفهمی چی هست اینا، چجوری میخوای تعیین کنی؟ اینم از این طرف میگفتن، میگفتن آقا شما رابطه بین خود و خدا رو ببینید، اگه درست طبق ضوابط اسلامی دیگه مردم ولش کن، انتخابات و رای گیری اینا نمیخوام. اینا توجه به یک مطلبی نداشتن و اون این که حتی حق نمیتونه بر مردم به زور حکومت کنه، چون اصلا هدف حکومت اسلامی تربیت و نجات مردمه. اجراء قانون خشک بدون تربیت مردم تأثیری نداره. هدف که اجراء قانون خودش موضوعیت نداره، هدف اجراء قانون هم باز چیه؟ هدایت خلقه، تربیت مردمه.